سلام، من حسین عباسی هستم و اینجا در پادکست کتیبه متون قدیمیمونو میخونم و گاهی توضیحاتی در موردش میدم. این قسمت بخش دوم خلاصه من از کتابی است به نام مقدمه‌ای بر مذاهب بین النهرین باستانی. تو قسمت قبل مقدمه کتاب رو خلاصه کردم، بعد ابزارهای شناخت مذاهب بین النهرین باستانی رو خلاصه کردم و در نهایت خلاصه ای از تاریخ بین النهرین باستانی رو خدمتتون عرضه کردم. این قسمت با فصل چهارم کتاب آغاز میشه و در مورد اساطیر، یعنی همون میث. متونی که ما از بین النهرین باستان به دستمون رسیده میگه انسانهای دوران باستان چه کار میکردن، ولی توضیح نمیده چرا چنین کاری میکردن. در نتیجه باستان شناسا خیلی مواقع میرفتن سراغ اساطیر. اساطیر یه جوری اطلاعاتی رو به ما میده که چرایی رفتار انسانهای باستانی رو میشه از توش حد زد. اسطوره ها روایت هایی هستن که فهم انسانها از حوزه ماورایی رو توضیح میدن. اینا توضیح میدن جهان چگونه کار میکنه و چرا، و به خصوص رابطه خدایان که اون موقع خیلی خدا داشتن با انسانها و جایگاه اونا رو در جهان توضیح میدن. اسطوره شناسان اسطوره رو حافظه جمعی بشر هم نامیدن. متون اساطیری علاوه بر اعتقادات مردم، جایگاه انسان، جایگاه خدایان، جایگاه جهان، متنای ادبی هم هستن و در نتیجه ویژگی‌های مردمی که به این اعتقادات باور داشتن و در اون زمان در یک زمان خاص در یک مکان خاص می‌زیستن و خالق اون اسطوره‌ها بودن رو هم نشون میده. متون اساطیر بین النهرین که به دست ما رسیده احتمالاً بازنوشت متن‌های قدیمی‌تره. اینا رو تا هزاره دوم قبل از میلاد هم عقب میبرن. خود این اساطیر احتمالاً هزاران سال پیش از اون درست شده. شفاهی بوده، به مرور زمان نسل اندر نسل منتقل شده، مکررن بازسازی شده و شکلای تازه‌ای پیدا کرده. تو این اساطیر اولین نکته‌ای که به چشم می‌خوره تصویر کردن رابطه انسان با خدا و جایگاه انسان در جهانه. در خلاصه مقدمه گفتم که اساطیر بین النهرین میگن انسان برای خدمت به خدایان خلق شده. این تصویر در طول زمان تقریبا بدون تغییر مونده. خدمت هم که اینجا میگیم به معنای عبادت نیست. مثل خدمتکاری که اربابش غذا لازم داره، نگهداری لازم داره، جای خواب لازم داره، مثل یه چنین چیزی بوده خدمت به خدایان. قدیمی ترین متونی که از بین النهرین به دست ما رسیده یعنی متون سومری، حدود 3000 سال قبل از میلاد، یعنی حدود 5000 سال قبل، دقیقاً توضیح نمیده که جهان چجوری خلق شده. مرتبط ترین متنی که از توش میشه یه اطلاعاتی در این مورد گرفت میگه که یه خدایی بوده به نام خدای آب، انکی، اون رو میذاره در مرکز آغاز حیات جهان. متنای دیگه خدایان دیگری رو هم ذکر میکنن، ولی ظاهراً آغاز حیات با انکی شروع میشه. میگه که آب آلت تناسلی انکی بر جهان میریزه و اینجوری حیات آغاز میشه. این تصویر شبیه تولد انسانه. خیلی عجیب نیستش که انسانهای اون دوره خلق جهان رو مثل خلق انسان تصور بکنن. ما در ادیان ابراهیمی خلق جهان از هیچ رو داریم. این داستان خیلی فرق میکنه با اساطیر بین النهرین باستانی. بر مبنای متونی که از حوالی 1900 قبل از میلاد باقی مونده برامون، به وجود اومدن انسان اینطوری تصویر میشه که جهان اول دو بخش داشته. یه بخش بالا بوده، همون مثلا بهشت یا هبن، و یه بخشی هم زمین بوده. یه تعداد زیادی خدا اینجا بودن که تصویرشون یه جوری انسانواره بوده، غذا می خوردن، نیاز به مراقبت داشتن، نیاز به خواب داشتن. اینا باید خودشون غذای خودشون رو فراهم می کردن و خیلی دوست نداشتن چنین کاری بکنن. در نتیجه از ترکیب خون و گل رس یه انسانهایی درست می کنن، اونو در رحم خدا مادر قرار می دن، پرورش پیدا می کنه و به دنیا میاد. یه چنین روایتی در متون متعددی دیده میشه. از مهمترین متونی که این روایت رو داره یه مجموعه به نام انوما الیش، قبلا هم ذکر کردیم اینو. این متن اکدیه، تاریخش تا هزاره دوم عقب میره. نسخه های مختلفی از این به دست اومده، با هم تفاوت هایی دارن، مثلا در اسامی خدایان یا نحوه روایت کردن، ولی اصل داستان ثابت میمونه. ظاهرا این متن در مراسم مذهبی استفاده میشده، به خصوص مراسم سال نو. مراسم سال نو خیلی مراسم مهمی بوده. اون بنمایه داستان، اصل داستان، هم در نسخه بابلی دیده میشه، هم در نسخه آشوری. ظاهرا نسخه های متعددی از این انوما الیش به دست اومده. خدایان اولیه از یک موادی که قبل از اونا وجود داشته به وجود میان، انسان ها هم برای خدمت به خدایان خلق میشن. این اون بنمایه اصلی است. یه متن بابلی دیگه هم در دست هست به نام آتراهاسیس. این متن از حوالی 1700 قبل از میلاد در دست رسه، یعنی تقریبا اوج قدرت بابلیا. تو این متن علاوه بر این که داستانهایی از آفرینش و اینا روایت میشه، یه داستان خیلی جالب دیگه هم روایت میشه که خیلی شبیه داستان طوفان نوحه. یه داستان طوفان ذکر میشه و فردی که جهان رو از این طوفان نجات میده. میگه که روی زمین انسان ها به تدریج خیلی زیاد شدن، زاد و ولد کردن، زیاد شدن، خیلی سر و صدا میکردن و این سر و صدا کردن آدم ها مزاحم خداها بوده. این داستان مزاحمت سر و صدای آدم ها برای خداها تو متون دیگه هم به کرات ذکر شده. خداها انواع و اقسام بیماری ها و خشکسالی ها رو اول خلق میکنن تا انسان ها رو از بین ببرن، خیلی مؤثر نمیفته. بعد یه سیل خیلی بزرگ را میندازن. خدای آب که گفتیم اسمش انکیه، به یه فردی به نام آتراهاسیس میگه که قرار طوفانی بیاد، یه کشتی درست کن، انسانا رو نجات بده. میگه به اموال کاری نداشته باش، انسانا رو نجات بده. این طوفان 7 شب و روز طول میکشه. تو این مدت انسانها نبودن که به خدایان خدمت کنن، در نتیجه خداها گشنه میشن، خودشون راه میافتن، میرن دنبال غذا، غذا پیدا میکنن، میخورن، خوردهی اذیتشون میکنه، بعد میفهمن که بدون آدما نمیتونن زندگی بکنن. در نتیجه دنبال راههای دیگه‌ای میگردن که آدمیان رو یه ذره تعدادشون رو کم بکنن. تو بعضی از این متون ذکر میشه که مثلا زنانی که بچه نمیتونن به دنیا بیارن یکی از این راه حل‌ها بوده. یا بچه‌هایی که میمردن در دوران کودکی، اینم یکی دیگه از راه حل‌هایی بوده برای اینکه تعداد آدما رو زمین کم بکنن که خیلی سر و صدا نکنن. داستان‌هایی هم در اساطیر وجود داره که به یه نوعی به زندگی بعد از مرگ مربوط میشه. یه خدایی هست، خدای سومری به نام اینانا. این وقتی که میاد توی جامعه اکدی معادل میشه با یه خدایی به نام ایشتار. یه داستانی هست که این خدا میره به نیدرلند، یعنی همون سرزمین بعد از مرگ. این مال اوایل 1002 قبل از میلاده، یعنی همون حوالی 1900. سرزمین بعد مرگ جای تاریکه، آب و غذای خوبی نداره، داره ولی خیلی کیفیتش خوب نیست. آدم ها وقتی میرن اونجا زندگی میکنن، کسی ازش بر نمیگرده، ولی خب زندگی خیلی خوبی ندارن. بخش اصلی متن اینه که خدا میره اونجا، میره تو اون سرزمین بعد از مرگ، نیروهایی که تمدن بشر رو شکل میداده، احتمالاً همون مثلا توانایی‌های بشری رو با خودش برمی‌داره، میبره اونجا. این خدا از اون سرزمین یه روزی بر میگرده، به جای خودش شوهرش رو که تو اون مدت داشته بر خودش خوش میگذرونده، میخورده و میخوابیده، میفرسته اونجا. تو یکی دیگه از متون خواهر شوهرش رو هم با خودش میفرستاده اونجا، به طور پاره وقت، نه تمام وقت. در مورد بازگشت خداها از این دنیا صحبت میشه، ظاهراً توی اساطیر ذکر شده که این ممکن بوده، ولی آدمیان نمیتونستن برگردن. اینا میرفتن اونجا و زندگی بدی داشتن، چون غذاش خوب نبوده، آبجوی خوبی هم وجود نداشته. عذاب دیگری به جز این دوتا ظاهراً ذکر نمیشه تو متون. یه نفر هم تو این دنیا مأمور بوده که برای اینا سوگواری بکنه. حالا رفتن اونجا و اینا توی شرایط بد دارن زندگی میکنن، غذا و آبشون بده، یه سوگواری هم اینجا براشون انجام میشه. به نظر میرسه که این داستان زندگی بعد از مرگ خیلی جدی گرفته نمیشده و یه چیزی تصویر میشده مثل همین زندگی وقتی که آب و غذا به اندازه کافی وجود نداشته. اما وضعیت خداها چطور بوده؟ فصل پنجم کتاب به داستان خدایان بین النهرین باستانی اختصاص داره. طبعا خدایان خیلی زیادی وجود داشتن، انواع و اقسام وجود داشتن، وظایفشون در طول زمان در جاهای مختلف بسته به شرایط و بسته به متنی که به اونا ارجاع میده متفاوت بوده. ظاهراً بعضی از تمدن‌ها دوست داشتن لیست خداهاشون رو بنویسن. سومری‌ها یه لیستی دارن، 650 تا خدا رو ذکر کردن. یه متن دیگه به دست اومده که 2000 تا خدا رو ذکر کرده. هر شهری یه دونه خدا داشته، گاهی چند تا خدا داشته. خدایان خصوصی وجود داشتن که به خانواده ها کمک میکردن که از طرف اونا با خداهای بزرگتر در تماس باشن. انگار خانواده ها بعضی ها روشون نمیشده برن سراغ خداهای بزرگتر، یه خداهای کوچیکتری نگه میداشتن، به اینا میگفتن که واسطه بشن برای اونا. جمع خدایان یه چیزی هست به نام پنتیان، یا همون گروه خدایان، یا یه مکانی که خدایان تو اونجا هستن. من یه تحت لفظیش هم هست همه خدایان. گاهی به عنوان زیارتگاه یا خانه خدایان هم ترجمه شده. این جمع خدایان یه تاریخ طولانی داره که کتاب این رو در سه مرحله توضیح میده. این مراحل اونجا که باستان شناسا توضیح میدن ربط نزدیکی داره با تغییرات جمعیتی، محیطی و حتی اوضاع و شرایط اون شهر و جامعه. کتاب میگه که از هزاره چهارم قبل از میلاد که میشه از حدود 4000 تا 3000، پرستش قدرت‌های طبیعی و پدیده‌های مرتبط با بقای زندگی مادی اهمیت داشته. شکل و شمایل پرستش مذهبی خیلی مربوط بوده به یه چنین چیزی، یعنی بقای زندگی مادی. خدای خورشید داشتن، خدای آبهای شیرین زیر زمین داشتن، خدایان زیادی داشتن در مورد طوفان، خدای باد داشتن، خدایان زیادی به خصوص خدایان زن داشتن به عنوان نمادهای باروری. مفهوم خدا مادر اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه و معانی گسترده‌ای برش اطلاق میشده. خدایان این دوره بعداً به فرهنگای سامی هم وارد شدن. از حوالی هزاره سوم، یعنی حدود سال 3000 قبل از میلاد، ساختار خداها عوض میشه. حاکمان خداگونه میشن. تو این دوره یه شکل و شمایل انسانی به خدا داده میشه. تو این دوره ما میدونیم که سلسله های اولیه تو شهرها ایجاد شده و خدایانی هم که تو این دوره ایجاد شده با تمدن مرتبط میشه. اینا تو متون زیادی ظاهر میشن، مثلا خدایانی برای تولید آبجو یا شفا دادن یا خدایی برای نوشتن. بعضی از این خدایان معطوف به موضوعات خاص بودن. در نتیجه اگه یه شهری یه خدای اینطوری رو میپرستیده، یه شهر دیگه ای هم میتونسته بگه خب این خدای نوشتنه، منم همینو میخوام، و در نتیجه تو مناطق دیگه هم پرستش میشده. هزار سال دیگه بیایم جلو، میرسیم به حوالی 2000. تو اینجا خدایان فردی ظاهرن ظاهر میشه. به نوعی، اون چیزی که باستان شناسا میگن، این دلیلش اهمیت یافتن افراد معمولی بوده. یه چیز دیگری هم که تو این دوره ظاهر میشه و احتمالاً با همون اهمیت یافتن افراد معمولی مرتبطه اینه که مفاهیم گناه و بخشش کم کم وارد مذاهب میشه. این مفاهیم بعداً تو دوره‌های بعدی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. باز 1000 سال دیگه که بیایم جلوتر، یعنی از حوالی 1000 میلادی به این طرف، دیگه دوره‌های امپراتوریه. تو این دوره تعداد خداها کاهش پیدا میکنه ولی قدرت هر خدا افزایش پیدا میکنه. نویسنده یه مثالی از خدایان تحول یافته رو ذکر میکنه، اونم یه خدایی به نام نبو. میگه که احتمالاً این خدا از سوریه کنونی وارد بین النهرین شده، خدای نوشتن بوده، با آغاز نوشتن یعنی دوره سومری ها اهمیت پیدا میکنه به دلیل اینکه نوشتن یه پدیده‌ای بوده که کم کم به همه جا سرایت کرده. مفهوم این خدا هم وارد فرهنگ‌های دیگه شده و گاهی نقش عوض کرده یا نقش‌های دیگری هم اضافه شده بهش. تو هر دوره با خدایان دیگری همراه شده، گاهی خدای سرنوشت شده. همین چیزی که نوشتن با سرنوشت یه جور ارتباطی داره. گاهی خدای حکمت و دانایی شده که خب خیلی هم عجیب نیست، به خاطر اینکه بالاخره اونایی که نوشتن بلد بودن احتمالاً یه خورده داناتر از بقیه بودن. گاهی هم با خدایان کشاورزی و آبیاری مخلوط می شده. باز هم احتمالاً کسانی که می تونستن این سیستم های آبیاری اون دوره رو طراحی و اجرا بکنن آدمای داناتری بودن. این نبو در دوره بعدی وارد خدایان بابلی میشه که مردوک در مرکزش قرار داره. توی این مجموعه بازم به عنوان نماد دانایی ذکر میشه. اول مشاور مردوک میشه، بعد توی متون بعدی به عنوان فرزندش ظاهر میشه و در نهایت در کنار مردوک تقریبا هم عرض با او تبدیل میشه به خدای بزرگ بابلی. خدایان مهم بین النهرین در طول زمان خیلی عوض میشدن، تو جاهای مختلف هم نقشای مختلف داشتن. اولین خدایی که تو فهرست خدایان ذکر میشه یه خدایی به نام ان، به زبان سومری یعنی هیون یا همون بهشت، خدای آسمان بوده. در دوره سومری ها 3 نقش داشته. نقش اولش آفرینش بوده، یعنی هر چیزی که به آفرینش مربوط میشده رو مرتبط میکردن به این خدا. ساکن بهشت بوده، یعنی خونش اونجا بوده، بهشت مال این بوده، جایگاه اون بوده و بعد قدرت پادشاهی رو به زمین این خدا اعطا می‌کرده. این همون چیزیه که در باور بسیاری از فرهنگا وجود داره که شاهان یه جوری قدرتی رو از خدا گرفتن. به تدریج در دوران بابلی این نقش‌هایی که ان در دوران سومری داشته منتقل میشه به مردوک. این تغییر تدریجی بوده، برای مدت بسیار طولانی ان خدای اصلی بوده یا یکی از خدایان اصلی بوده که نقش بزرگی تو زندگی آدمیان داشته. بعدن خدایان دیگری کم کم قوی میشن و گاهی جای اینو میگیرن. خدای دیگری که بوده انلیل بوده، در ابتدا به عنوان فرزند ان ظاهر میشه، خدای شهر نیپور بوده. حوالی 2300 که یه شاهی نیپور رو تصرف میکنه و ادعا میکنه که انلیل اون رو برگزیده، قدرت انلیل زیاد میشه، در حد اختیاردار همون لوحه تقدیر یا لوحه سرنوشت پیش میره و نقشش تبدیل میشه به کنترل کننده سرنوشت بشر. یعنی اونقدر جایگاهش میاد بالا که در کنار اون خدای بزرگ ان قرار میگیره. یعنی حالا یه ان داریم و یه خدای دیگه‌ای که اومده و کم کم در عرض اون قرار گرفته. در دوران حمورابی یعنی حدود 1750، مهمترین شاه بابلیان قدیم و اولین شاه مهم بابلی، قدرت ان و انلیل کم میشه، قدرت مردوک زیاد میشه. تقریبا تو همین زمان آشور به عنوان خدای اصلی در میان آشوریان ظاهر میشه. آشوریا اسم قومشون آشور بوده، اسم خداشون هم آشور بوده، اسم شاهشون هم گاهی آشور بوده، مثل آشور بنی پال. آشور و مردوک خدایان شهر بودن، هر شهری برای خودش یه خدایی داشته و آشور و مردوک خدایان شهرهای خودشون بوده وقتی که شهرها قدرت میگیرن و یه قومی به قوم دیگه غلبه میکنه، خدای اون شهر هم غلبه پیدا میکنه و بزرگ میشه و نسبت به خدایان دیگه قوی تر میشه. سومریا یه اینانا داشتن. توی تمدن اکدی که تقریبا همون دوره بوده، این تبدیل به ایشتار میشه. هر دوی اینا زن خدا بودن. گاهی دختر ان محسوب میشدن، گاهی دختر انلیل محسوب میشدن، گاهی دختر خدایان دیگه محسوب میشدن. این اینانا یا ایشتار سه تا نقش داشته: خدای عشق و رفتار جنسی بوده، خدای جنگ و نزاع بوده و یه جوری نماد ونوس هم بوده که همون ستاره صبح و شامه. ایشتار که یه خدای اکدی بوده، وقتی که حوالی 2300 قبل از میلاد سارگان که خب شاه اکدی بوده بر سومریان غلبه پیدا میکنه، این ایشتار میاد یه جوری غلبه پیدا میکنه بر اینانا و بیشتر مطرح میشه. ولی این دوتا به نظر میرسه که یه خدا بودن. دوتا نقش اول، یعنی خدای عشق و رفتار جنسی و خدای جنگ و نزاع، یه جوری با هم مرتبط بودن. مفهوم عشق و رفتار جنسی و مفهوم جنگ و نزاع توی اون دوره، اونجوری که کتاب توضیح میده، با هم یه جوری نزدیک بوده و تقریبا همون مثلا هیجان و تسلط رو به ذهن متبادر میکرده. رفتار این خداها بیشتر از این که عشق به معنای امروزی باشه، به معنای رفتار جنسی و سلطه‌جویی بوده. ایشتار با نماد رفتار جنسی شناخته میشده، نه ازدواج. میتونسته مثلا زن رو به مرد تبدیل بکنه یا مرد رو به زن. این خیلی به ازدواج مربوط نمیشه، یه جور قدرت درش وجود داره. این خداها که ما اطلاعات خوبی هم در موردش داریم، عمدتاً مربوط به حاکمان بوده یا افراد قدرتمند. یه تعداد خیلی زیادی خدای شخصی وجود داشته. ما اطلاعاتمون از اینا زیاد نیست، برای اینکه اینا ذکر نمی شدن، در موردشون کتیبه خیلی وجود نداشته. خدایان مردم عادی، اون شواهدی که به دست اومده نشون میده که از حوالی هزاره سوم میلادی ظاهر میشن، در هزاره دوم بیشتر به چشم میخورن. اینا عنوانهاشون خدای من یا الهه من بوده. همونجور که قبلا گفتم، نقش ارتباط یک فرد با خدایان بزرگتر رو بازی میکردن. وضعیت کلی معیشتی و زندگی افراد با داشتن این خدا یه جوری در ارتباط بوده، به طوری که مثلا وقتی یکی دچار مشکلات میشده، ذکر میشه که خدای شخصی نداشته که دچار این مشکلات شده، کسی نرفته براش واسطه گری کنه با خدایان بزرگ. این فصل دوباره ذکر میکنه که یه لیست بلند بالایی وجود داشته از خدایان، هر کدومشون نقشای مختلفی داشتن و در طول زمان هم این نقشا عوض میشده و گاهی خدای بالا میومده، گاهی دوتا خدا مثل هم بودن، گاهی با هم دیگه ترکیب میشدن، گاهی هم نقش عوض میکردن. فصل ششم کتاب معابد رو توضیح میده. برمیگرده به همون نکته اصلی آفرینش انسان. میگه انسان‌ها برای خدمت به خدایان ایجاد شدن. خدمت هم همان خدمتیه که خدمتکاران افراد سرشناس به ارباب خودشون میدن، غذا دادن، تمیز کردن و امثال اینا. معابدی هم که شکل گرفتن و ساخته شدن، دقیقاً کارشون همین بوده. یه خونه بودن. خونه‌ای بودن که خدا با خانواده‌اش اونجا زندگی میکرده، غذا میخوردن، میخوابیدن، تفریح میکردن. و برای همین معابد اولیه تمام اجزای خونه رو دارا بوده، از جمله آشپزخونه، ابزار درست کردن غذا، انبار ذخیره، اتاق خواب، تخت خواب، اتاقای متعدد برای اعضای خانواده خدا، حتی استبل و طویله داشته. با این ایده که فعالیت‌های مربوط به زندگی معمولی یه خدا قرار اینجا انجام بشه. معبد به معنای جای عبادت به معنای کنونیش نبوده. البته در طول زمان معابد ساختارشون تغییرات زیادی داشته، ولی تقریبا این دیگه از حوالی 2000 به بعد همونطوری ثابت بوده. اول یه خورده ساده تر بوده، یه اتاق ساده بوده با یه در، وسط اتاق یه محلی بوده که میرفتن هدیه میدادن به خدا، یه سطح آجری درست میکردن، هدیه ها رو میرفتن اونجا میذاشتن. بعدن اجزای دیگه ای تو این ساختار اضافه شده. ولی از حوالی 2000 به بعد معابد دیگه تقریبا همیشه همین شکل و شمایل رو داشتن. در کنار معابد گاهی زیگورات درست می شده. یه ساختمون آجوری یا گلی بوده، معمولا بزرگتر از معبد. یه نظریاتی در مورد نقش زیگورات ها وجود داره، ولی خب اختلاف نظر در مورد که واقعا اینا چه کار می کردن در کنار معابد همچنان وجود داره. به باور مردم خداها تو این معابد زندگی می کردن. کاهنان یه چیزی می ساختن که می شود مجسمه. این تجسم فیزیکی خدا بوده. می زاشتنش تو معبد تا در مراسم ازش استفاده کنن. این فرق میکنه با اینکه مجسمه خودش خدا باشه. اینا تجسم فیزیکی یه خدا رو می ساختن می زاشتن اونجا. وقتی که یه مجسمه ساخته می شده به خودی خود اون خدا محسوب نمی شده. یه مراسمی درست میکردن، اسمش بوده میسپی، ترجمهش میشه شستن دهان. مجسمه رو از ناپاکی های انسانی، یعنی اون چیزی که موقعی درست کردن مجسمه به اون وصل شده، از اینا میشستن. مجسمه رو از یه تک سنگ یا چوب بیجان تبدیل میکرده این میسپی به مظهر خدا. بعد یه مراسمی می گرفتن به عنوان باز کردن دهان خدا. حالا یه اورادی می خوندن، یه کارایی می کردن که در انتها خدا دهنش باز می شده یه جوری که بتونه غذا بخوره و بعد بتونه بخوابه و کارهای معمولی خداها رو انجام بده و بشه یه خدای واقعی. در نهایت چیزی که خیلی مهم بوده این بوده که اون خدا این مجسمه رو به عنوان مظهر خودش بپذیره، که احتمالاً یه کاهنی اونجا می اومده می گفته که پذیرفته یا نپذیرفته. حالا حرف اون بوده دیگه. باستانشناسا از یه چنین اطلاعاتیه که میگن مجسمه خود خدا محسوب نمی شده و مظهرش به حساب می اومده. احتمالاً توی متون پیدا کردن گاهی که کاهن آخرش می اومده می گفته نه، این مجسمه رو خدا به عنوان مظهر خودش نپذیرفت. نکته آخری که در مورد معابد وجود داره اینه که محل این معابد در طول اکتشافاتی که انجام شده یه چیز جالبی رو آشکار کرده. معابد در خیلی از مواقع بر روی خرابه‌های معبد قبلی بنا می‌شده. یعنی لایه به لایه معبدهای قدیمی وجود داشته. گاهی تا چند ده معبد کشف کردن که یکی روی دیگری ساخته شده. تو این کتاب خیلی به چرایی این اشاره نمیشه. توی متون دیگه گفته شده که معبد اولیه از باقی مونده جسد یکی از خدایان که در جنگ‌های بین خداها از بین رفته ساخته شده. در نتیجه همه جا نمیشه معبد درست کرد. اونجایی که معبد اولیه درست شده به یه دلیلی درست شده و معابد بعدی هم طبیعتاً همونجا بایستی بنا میشدن. وقتی که میخواستن یه معبد جدید بسازن، حتی اگر یه قومی بوده که از یه جای دیگه ای اومده بوده و اون منطقه رو گرفته بوده، با همون باورها، با همون ساختار مذهبی پیش میرفته و میخواسته معبد خودش رو بسازه، اونو خراب میکرده روی اون میساخته. یعنی محل معبد هم اهمیت خاصی داشته. به طور خلاصه اون چیزی که در مورد معابد در مذاهب بین النهرین باستان اهمیت داره اینه که انسان برای خدمت به خدا ساخته شده، خدا هم انسان واره بودن، حالا با قدرت‌های ماورایی، و توی این معابد داشتن زندگی می‌کردن. در نتیجه معابد باید یه جوری ساخته می‌شده که زندگی اونا رو راحت بکنه و انسان ها بتونن از اونا نگهداری بکنن و بهشون خدمت بکنن. این پایان قسمت دوم بود از خلاصه‌ای که من از کتاب مقدمه‌ای بر مذاهب بین النهرین باستانی فراهم کردم. توی قسمت بعد به بقیه فصول کتاب می‌پردازم.